مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
هر دو غریب وارگ دورانی، تو در وطن غریبی، من در گذر از وطنم. وقتی که در سپیده شهرم با اشک و درد بیدار می شوی، این سوی آب و خاک در حسرت سپیده بیدار می شوم و زندگی به تلخی هر روز تکرار میشه. دیشب نوشته بودی در کوچه های عاشق اندوه مرگ جاری شد، رویای عشق پر زد و سرنوشت ما درد هماره بیداری شد. از غربتت نوشتی، از غربتم سرودم، از بخت میگریزی، از دیده میگریزی. علیرضا نوریزاده، اول مرداد ماه، اول امرد ماه نمردنی و 23 جولای به شما سلام میکنه. من نگرانم در خوزه، نگرانم بازی های زشتی که رژیم داره انجام میده، بازی های آلوده. میرن بچه های رو میرن اینجا بگن آقا ما کشته نشدیم، اسمونو بی خودی داره. اونا که اسامیشون رو دادن به عنوان کشته شدگان، من با خانوادهشون هم صحبت کردم، اونا که حقیقتا کشته شدن، حالا تعداد رو میگن 9 تا، میگن 8 تا، میگن 50 تا، اینا ارقامیست که گفته میشه، ولی آنچه واقعیت داره، آنچه تردیدی درش نیست، 4 کشته است که میدونی. و حالا رژیم میاد آدمایی رو میاره بین که آقا اسمارم گفتم ما نبود. نکته دوم، امروز یه ویدیوی بر من فرستادن، دیروز یه ویدیوی بر من فرستادن، خیلی من نگران کرد. ظاهراً صحنه ایست که یه مأمور انتظامی داره تیراندازی میکنه به مردم، یه نفر هم از اونجا به او تیر میزنه، تلق میاد. من باور ندارم، من اینو ساختگی میدونم. بچه های ایران، خوزستانی ها، عرب، از هر طایفه که باشن، بختیاری ها، بوی رحمدی ها، اصفهانی ها، تبریزی ها، از هر جا در خوزستان، کالیفرنیا، ایران، اسلحه در دست نگیر. اما یه گلایه هم دارم، این گلایه من با شما انقدر دلم صافه. امروز دیدم، دیروز دیدم در العربیه یا الحدث و چند کانال دیدم، یه پرچمی اونجا مجعول داشت میچرخید به اسم پرچم الاحواز. تو میدونی که رژیم منتظر این چیزاست که آقا ببین اینا جدایی طلب هست، اینم پرچمشون، عربستان هم داره حمایتشون. نکنید بچه های من، برادران، فرزندانم، خواهرانم، دخترانم، نکنید، تو دست رژیم بازی نکنید. شما مشروطه رو آذربایجانی ها جنبش بزرگی بود، امروز شما جنبش بزرگ رو شروع کردی، همه ایران داره با شما فریاد میزنه یه کار نکنید که رژیم جدایی بیاندازه. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان رو داریم. بعضیاتون حالا میگید نه آ شیر و خورشید، چرا شیر و خورشید نشانه چیه؟ خوزستان که بیشترشون شیعن، اسدالله الغالب و سیف الاسلام و شیر پیروز، شمس نه همش زیباست. حالا خمینی اومد علامت سیکای هندی رو گذاشت رو پرچم، اون جداست، اون پرچم ما نیست، پرچم ملت ما هست. نکته دوم، شعارهایی که میدید دقت کنید، به روح، به دم نفتی که یا ایران، اگه اینو بگی به جان و دلم فدای میکنم برای ایران، همه ایرانی ها پاسخ میدن. ولی وقتی بگی به هر قیمت شده من عربستان رو جدا میکنم، شخص خود من اول جلو میستم. هرگز شعار جدایی نده. اون چند تا جوونی که عصبانی میشن، اونا رو من اصلا بهشون ایراد نمیگیرم. من به این چهار تا و نصفی که بیرونن که دستشون تو کاسه شیخ شخبوت و مخبوطه، به اونا دارم میگم. فکر نکنید که ملت ایران در برابر این رژیم آدمخور به شما اجازه میده سوء استفاده کنید. نه به رژیم اجازه میده نه به شما. این هفته بسیاری از آزادگان میهنمون، از سینماگر و حقوقدان و روزنامه نگاران، همدردی و همدلی کردن با مردم خوزستان. بسیار زیبا بود. رژیم نمیخواست این همدلی رو، نمیخواست شما با هم یک صدا باشید، اما بود. خانم محمد، حمید آصفی عزیز و شماری دیگر این اعتراض رو خیابانیش کرد. اول این رو ببینیم تا بعد حمید برامون شرح.
حدود 30 نفر از فعالان مدنی، از روزنامه‌نگاران، کارگری، معلمین، زندانیان سابق سیاسی، مادران صلح و مادران داغدار جمع شده بودیم که در اعتراض به کشتار مردم بیگناه و بی‌پناه و تشنه خوزستان تجمعی در مقابل وزارت کشور داشته باشیم که با برخورد خشن
گارد
ویژه‌ای از دوستان زربشت شدند. و ما الان از وزارت کشور به سمت خیابان زرتشت در حال حرکت هستیم. این تجمع ما و الان راهپیمایی ما در خیابان تهران در اعتراض به کشتار مردم بی‌پناه در خوزستان هست. ما از خوزستان حمایت می‌کنیم و یک بار دیگه اینجا فریاد خوزستان، خوزستان حمایتت می‌کنیم و می‌خوایم سر بگیریم. البته الان جمع ما تقریباً
حمید آصفی عزیزم، درود بهت میگم. شرح درد رو باید از صاحب درد پرسید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر نورزاده و عرض تسلیت دارم خدمت مردم شریف خوزستان که خودم اهل خوزستان هستم، بچه اندیمش هستم، مقیم تهران هستم و تسلیت میگم به خانواده شهدا. ما فراخوانی ندادیم. تعدادی از دوستان بین 30-35 نفر از ترکیبی از فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان معلم جمع شدیم که برویم در وزارتی کشور و اونجا یک میتینگ خیلی کوتاهی داشته باشیم در دفاع از مردم خوزستان و هشدار به دولت جمهوری اسلامی که دست از قتل عام برداره. و دوستان برخی ها مثل دخترم خانم نرگس محمدی، برخی دیگر از دوستان هم اونجا صحبت کردن. شاید 7-8 دقیقه نشد که نیروهای ابتدا نیروهای پلیس اومدن به آرامی میخواستن ما رو متفرق بکنن. به هر حال با احترام هم اول برخورد میکردن، بعد بلا فاصله نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی اومدن، عکس فیلم پیوسته میگرفتن و با ناسزا دعوا عربده کشی سعی میکردن ما رو متفرق کنن. برحال تعداد آنها بیشمار بود. ما نگران برخی از دوستانی که بیمار بودن و سرطان داشتن مثل آقای آرش صادقی و مثل خود خانم محمدی که بازم ایشون از بیماری های متعددی در رنج هستن، رنج زندان، برحال به خیابان بغلی مسجد نور ما رو کشوندن. اونجا ما گفتیم دیگه آقایون یکیشون آمدن گفتیم که ما دیگه تمام کردیم دیگه، به هر حال سخنرانی شد، کلیپ‌ها رو گرفتن، دوستان داریم میریم. ولی یک بار اینها حمله کردن و هدف اصلیشون هم زدن خانم نرگس محمدی بود که من تقریبا میشه گفت حالت صد قرار گرفتم و اینها با انگار میدونستن که کجای ما بیشتر بیماره و آسیب دیده هستن. تو دیسک کمر ما که مشکل دارم زدن، توی کتف ما زدن، توی زانوهای ما زدن و بعد گلوی ما رو گرفت یه آدمی که شاید 2 متر قدش بود و دست به دماغ من بست و دهن من بست که من نتونم نفس بکشم، که ما رو بندازن تو ماشین. بعد تقدیر من تو ماشین افتادم و به ایشون گفتم شما شرف نداری، شما ایرانی نیستی، شما این نانی رو که میخوری سر صفحه زن بچت میبری از چرک سگ کثیف‌تره، برو فکر باهار خودت بکن. که باز میخواست حمله کنه تو ماشین که حالا زارن همکاراشون نداشتن. اما ما از مسیر زندان که حدود به اصطلاح 8 نفر بودیم دیگه، بعدن آقای بوداغی رو 1 ساعت بعد تو خیابون گرفتن، ما تا خود درب زندان در ماشین سرود خوندیم، شعار دادیم به نفع مردم خوزستان و محکوم میکردیم، شعر میخوندیم و طوری بود که خود پلیسا فکر میکردن که مثلا مردم عادی و ماشینایی که از اطراف ما رد میشدن تصور میکردن که لابد یه کودتایی شده، اینا کی هم در شعار میدن. ما هم به شوخی خودم با این حال که از درد واقعا نفس دیگه نداشتم گفتم خب همینجا ماشین رو نگه داری، 5 دقیقه دیگه ما تظاهرات میکنیم، شعارامونو میدیم، بیا میشیم تو ماشین آروم میریم زندان. که خب قبول نکردن و بردن به حال اون پلیس امنیت تهران. اونجا البته بنده خداها عمومیشون رفتارهای خوبی داشتن، عمومیشون کارمندانن، عمومیشون همدلی میکردن، عمومیشون آدمهای فقیرن. حتی اون سرگردش میومد بگو من 5 میلیون شاید 6 میلیون اگر خودم رو بکشم درآمد دارم، با 2 تا بچه تو این تهران چجوری میتونم زندگی بکنم. و اونجا به حال یه بازجویی‌های چیز داشتن به صورت روتین شده، فرد داشتن، آیا تحت تاثیر شبکه‌های معاند قرار گرفتی؟ گفتیم والا اگه بس معاند باشه ما خودمون اینجا معارضیم. و آیا شما فراخوان دادید؟ گفتیم نه ما فراخوان ندادیم، خودمون اومدیم. غیرتمون اجازه نداد که هموطنانمون در با لب تشنه حکومتی که 42 سال مردم رو وادار میکنه بر امام حسین بگریان، که مردم خودشون مذهبی هستن ولی اینجا به تشنه لبان خوزستان شلیک میکنن و میکشن. و اینکه شما تحت تشکیلات داریم، گفتیم نیازی به تشکیلات نیست، اینقدر شبکه‌های اجتماعی گسترده شده و اینقدر ارتباطات گسترده شده که همه نیروها همدیگر رو میابند و ما خیلی محدود الان آمدیم، ولی این مسئله نیست که تموم بشه. سوالاتی پرسش‌هایی در همین رابطه، آیا شما با حکومت اسلامی عناد دارید؟ گفتم بله عناد داریم، ما مطلق عناد ما از جنس شما نیست. ما میگوییم این حکومت اسلامی باید تن به خواسته ملی مردم بدهد، تن به انتقال ملی بدهد، تن به یک انتقال مسالمت آمیز بدهد و ایران رو بیش از این ویران نکند. طبیعی است که ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. اگر معاند به شکل جنگ مسلحانش میگویید که بله ما نیستیم اهلش، ولی اگر به شکل مبارزات و خشونت پرهیز خیابانی باشه، مرغ ما یک بادره. در اینترنشنال هم همون شبش ما آمدیم یک سری با ما تماس گرفتن از قطع اسکایپ، گفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه با مشت آهنین و با سرکوب میتونه صدای ما رو خفه بکنه، صدای مردم رو خفه بکنه. اگر مرغش یک پادره، مرغ ما هم یک پادره و ما کوتاه نخواهیم آمد. و این همبستگی فقط بود به شکل میدانی و محدود که به مردم خوزستان بگوییم، روزنامه نگاران، فعالین جنبش‌های مدنی، حقوق بشری در فکر شما هستند، درد شما رو دارن. بسیاری از دوستان عزیز ما لگد خوردن، مشت خوردن، توهین شنیدن. و آرش صادقی که سرطان استخوان داره، بیماری سرطان گوارشی داره، زیر مشت لگد قرارش دادن و به یه بدبختی ما تونستیم ایشون رو از زیر این دست پای این اراذل اوباش خارج بکنیم. به هر حال من اینجا هم آقای نوری‌زاده خدمتتون عرض می‌کنم این سیر ادامه داره و ما همینجا باز به شما به بینندگان محترمتون میگم، خودم شخصا عددی نیستم، هیچی هم نیستم، یه روزنامه‌نگار، یه تحلیلگر معمولی، ولی دغدغه وطنمو دارم، دغدغه خوزستان رو دارم، دغدغه ولایتمو دارم، دغدغه کل ایران رو دارم. مرغمون یه پا داره، الان بردن زندان، موبایلای ما رو گرفتن، ساعت 1 شب من و نرگس محمدی رو تو خیابون رها میکنن. هیچ ماشینی نبود، کلی بابا پیاده روی میکردیم و بعد ماشینی آمد، من نرگس خانم رو به منزل خودشون رسوندم و بعد به خانه خودمون آمدم. و همین دیشب مجددا نرگس با تعدادی دیگری از دوستان دوره در گوشه ای از شهر تجمع کردن و در دفاع از مردم خوزستان. این بازی ادامه دارد، سینماگران آمدن به صحنه، خانه سینما اطلاعی داده، کانون نویسندگان، جبهه ملی و همه دارن حمایت میکنن. سایر شهرهای ایران هم به سطوع آمدن و در همبستگی با مردم خوزستان دارن به خیابان میان، به اعتراض میان. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز خیابان برای مبارزه نداشته. دوره نصیحت ملوکی، دوره این که من طرحهایی دارم، برخی از روزنامه‌نگارانی که من نمیخوام اینجا اسمشون رو بیارم که میگن طرحهای ما داریم ولی این طرحهای به صورت مخفی میدیم به دولت آقای رئیسی که بعداً بتونن این طرحها رو در سطوح ملی پیاده بکنن، میگم آقا فریب نخورید، آقا دست نان خودتون رو، زندگی شرف خودتون رو حداقل به خون نزنید. شما اهل خیلی ها، شما من میشناسم اهل شرف هم هستن، ولی شرف خودتون رو به خون آلوده نکنید. طرح وجود داره، برنامه وجود داره، برنامه های آمایش سرزمینی وجود داره، توسعه وجود داره، ولی این حکومت رانتی قارتی سرگوگر فقط و فقط به فکر منافع آنی خودشه. و مردم خوزستان در این گرمای 50 درجه واقعا میگه کربلا رو میخواهید ببینید؟ این روحانیون معزز، این حجج اسلام، این مراجع تقلید کجا هستن؟ عمامه به سر بزنید زمین، عماماتون رو به زمین بزنید، نعلیناتون رو پای پیاده برید اونجا، ببینید صحرای محشر اونجا چیست، ببینید اونجا حیوانی مثل بامیش که بیشتر لبنیاتش هم بیاد در شما صرف هم میکنید، اگر 1 ساعت در آب نرود، اگر روزی چند ساعت، 1 ساعت زیر آفتاب باشد، چند ساعت تو آب نرود، با این گامیش ها میمیرند، گامیش هایی که هزاران سال در جلگه خوزستان بودن. و به هر حال وضعیتی است که الان نارضایتی به شدت در جامعه وجود داره، این نارضایتی منتظر یک کاتالیزوره که تبدیل به یک جنبش بشه و این جنبش داره میه روز به روز قوی تر میشه، سراسری تر میشه، همبستگی ملی ایجاد میشه. من فقط نکته رو در رابطه با فرمایشات ابتدایی حضرت عالی بگم. بله، اکثریت ملت ایران و اکثریت اقوام عرب ما تجدید طلب نیستن. اگرم من بحثم این است، گیرم که 4 نفر در یک نقطه شهر، 4 تا جوان تحت تاثیر برخی از جریانات برون مرز یه پرچمم بگیرن، نهایتا نظرشون رو دادن. شما غلط میکنید که به سینه اینها گلوله میزنید، شما غلط میکنید که این رو بهانه قرار میدید که بخواید مردم رو بکشید. مردم بسیار نجیوانه دارن با شما رفتار میکنن. چه ایراد داره بیان تو خیابون؟ چه ایراد داره بخوان بیان؟ حتی اگه شده بخاطر اینکه ارادول اوباش شما نریزن اینا رو کتک نزنن یا چیز بکنن، یه سطل آشغال هم بذارن تو خیابون. ولی مسالمت آمیزه آقای دکتر نوری‌زاده، مسالمت آمیزه، مظلومانه دارن مقاومت میکنن و این جنبش سر آسودگی نخواهد داشت. این رو از من اینجا داشته باشید.
ممنونم عزت حمید جان، بسیار شرح وافی بود. متاثرم میکنه، من وقتی نرگس رو میبینم، این بانوی دلاور اینجور در زندان شکنجه شد، آزارش دادن، از خانوادش دور نگهش داشتن و اینجور استوار داره فریاد میزنه، از دور سر جلوش خم میکنم و دستهای مبارکش رو میبوسم و شانه های تو رو، روی تو رو و امثال تو که اینجور ایستادید و نمیترسید. رژیم با واژه ترس، با ارعاب 42 ساله داره حکومت میکنه. اگر مردم ما در همون سال 67 وقتی این رئیسی قاتل داشت آدم میکش با اشراقی و با بقیه آقایونی که من نیری و دیگران، همین آقای محسنی اژه‌ای، اگر اینا برخواسته بودن، اگه جلوی جنایات ری شهری و فلاحیان رو گرفته بودن، به اینجا نمیرسیدیم. متاسفانه 42 سال ما همچنان یه تعمیدی وجود داشت در جامعه که شاید اینا آدم بشن، شاید تغییر کنن. خاتمی اومد، تلاشم کرد، آخر با گریه کارگزار چی بود اسم خوشی گذار رفت بیرون. احمدی نژاد اومد خودش رو زد به چه میگن لاتی، ببخشید اینو میگم، و خب 8 سال هم اون موند و پول ریخت و از این کارا کرد و میلیاردها ثروت مملکت ضبط و سطحای بسیاری هم نابود کرد کشاورزی و زراعت. آقای روحانی اومد دروغ پرداسترین رئیس جمهوری. چقدر این مرد دروغ بود. من وقتی میبینم تو میاد مجلس میگه گلایه میکنه، خب مجلسیان هم از جنس خودت هم فرق نمی کنن. اینا هیچ تفاوتی با هم ندارن. ولی همین جان یه نکته رو میخوام برام بگی. آیا رژیم این بار موفق شده تو دل مردم ترس بندازه که اینا تجزیه طلبن یا نه مردم ما هوشیارتر از این هست؟
من باور ندارم. اولا که جریان تجدید طلبی در خوزستان وجود نداره. حالا برخی ها میان میگن آقا خیلی از این آقایونی که طرفدار حکومت یا مذهبی های سنتی هست میگن این برخی از قبایل عرب وهابی شدن، سنی شدن. خب بشم چه چیزی برای ما داره؟ ایرانی که هستن، انسان که هستن. این جریانی که اینها تحت عنوان تجدید طلبی میان مطرح میکنن و برخی از جریاناتی که در بیرون هستن میان به این دامن میزنن، اینها پانهای ماکتی هن. اینها یک به قول معروف شکلی از حالت اینکه بگی عقبه اجتماعی داشته باشن، نیروی اجتماعی داشته باشن، نه به دلیل اینکه خودآگاهی ملی در ایران بالا رفته. ما در ایران، ملت ایران وارد عصر دولت ملت مدرن شدیم، فقط دچار دیکتاتوری شیم. دیکتاتوری باید حکومت فقط دموکراتیک بشه، حکومت باید به یک دموکراسی برسه، و الا ما افغانستان نیستیم که کوچه به کوچه، قبیله به قبیله، منطقه منطقه، کو به کو اینا بیان هر کدوم یک قطعه رو بخوان بگیرن بخوان حکومت کنن یا دایره حکومت داشته باشن. مردم عرب اتفاقا در خود همین جنگ 8 ساله‌ای که خود جمهوری
اسلامی، واقعا
مردم عرب این همه شهید، این همه مقاومت، این همه بعد از 32 سال پایان جنگ، حالا آب نداشته باشه بخوره، نانشه که گرفتید آبش رو نده، آبش هم بگیرید. این مسئله الان خب تو جریان قطعی برق هم به حال سایر مردم پایتخت خیلی جاها متوجه شدن که اصلا خب وقتی 2 ساعت برق میره چه گرمای وحشتناک و چه مشکلات و چه کسایی که تو بیمارستان ها ممکنه و خیلی از مسائلی که میتونه اتفاق تو آسانسور گیر میکنه، و برای همین غیرتی شدن، برای همین اون عرق ملی و اون وفاق ملی اینجا خودشو نشون میده. و الا الان مثلا کرمانشاه فعلا بحران بی‌آبی شدیدی مثل خوزستان نداره. کرمانشاه برای چی باید قیام بکنه؟ چرا در تهران در صادقیه دختران ما، بچهای جوان ما بلند میشن و در حمایت تظاهرات میکنن؟ چرا ما میایم اینجا تظاهرات کمپین را میندازیم؟ چرا در اقصان در بوشهر هم الان یک پارچه در خیلی جاهاشون بلند شدن؟
همین جان اصفهان یزدانشهر، همون بله
یزدانشهر اصفهان، همه دارن میان به دلیل اینکه حکومت با این طرفن نمیتواند، چون این خودآگاهی ملی و این وارد عصر دولت ملت مدرن شدن رو ما سپری کردیم. البته ما دولت دیکتاتوری داریم، دولت استبدادی داریم. این دولت باید برود و یک گزار مسالمت آمیز یا تسلیم خواسته های ملی مردم بشود و بذارد یک حکومت دموکراتیک در ایران ملی شکل بگیرد، و یا اینکه به هر حال زور جنبش اجتماعی و توازن قوای اجتماعی اینا رو جارو خواهند کرد. مردم دست به اسلحه، آقای نوری‌زاده اگر یک گروه چریکی بود که میخواست دست به مبارزه مسلحانه بزنه میگیم خشونته. اگر مثلا مردم میان اسلحه های بعد از اینکه کلی کشته و زخمی میدن، اسلحه های نیروهای امنیتی رو میگیرن و اونا رو میکشن، میگیم اینم خشونته. ولی کجا این اتفاقات افتاده؟ مردم مظلوم شریف ایران، مردم خونگرم خوزستان، مردمی که کشوری که استانی که میشه گفت شاید 70-80% درآمد ارزی کشور رو داره میده، باید پنجم چیزی باشه که دومین استان در ایرانه که دچار حاشیه نشینی رتبه
همین جان همین جان یادت قبل از انقلاب خوزستان کالیفرنیا ایران بود، همون جنتی که خود عربا میگفتن خوزستان بود، اون دشت دسفول، اون زراعت، نیشکر، کارخونه های عجیب و غریب از فولاد اهواز تا آلومینیوم و غیر و غیره، اون زمین ها، اون سطح ها، سد دزی که زدن، همه اینا رو به یادم میاد. برای هموطنان عزیزم، برای مردم خوزستان، من یک ویدیو کلیپ پخش میکنم از جریان اوپک. الان ببینید این بازی ها اوپک رو بی‌معنا کرد. اوپکی دیگه وجود نداره. 4 روز دیگه هم که آمریکایی بازار رو پر کردن، این نفتم باید تو سر خودمون بزنیم. ولی این یک کلیپ رو ببینید، این خیلی مهمه. اون روز محمد رضا شاه که پادشاه وقت بود، ببینید در چه هیبت و هیئت میاد و حرف میزنه. نگاه کنید.
ولی تفضل. اما سخنران اصلی روز پایانی اجلاس رهبران اوپک محمد رضا پهلوی پادشاه ایران، شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو اوپک شروع کرد.
مسیو لی پرزیدان،
سید رئیس،
وزالتس رویال،
أصحاب السمو الملكي، فخامة الرؤساء الدول،
إننا
ننتهي من هذا المؤتمر أكثر اتحادا وأكثر قوة من أي وقت مضى. نحن أقوياء بحقوقنا، أقوياء بعدالة مطالبنا التي ندافع عنها.
پادشاه ایران در ادامه نقش کنفرانس اوپک در مدیریت جهانی رو مهم اعلام کرد و با اشاره به تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت برای کشورهای فقیر و لزوم تدوین یک سازمان مناسب برای تعیین قیمت نفت تاکید کرد.
لا شك ان هذا المؤتمر هو بالطبع مؤتمر الطاقة، ولكنه مؤتمر يهتم ايضا بكافة المشاكل التي تشغل العالم، إن بلاد العالم الثالث، وأنا أمل ذلك تستفيد من مؤتمرنا هذا. عندما عدلنا أسعار البترول في عام 1973، منذ ذلك التاريخ فإن التضخم خاصة في البلاد الصناعية قد أضاع على الأقل 35% من القدرة الشرائية لدخلنا. يمكن دائما أن تتاح لنا الفرصة لتعديل أسعار البترول والاحتفاظ بقدرة الشرائية، والبلاد الصناعية.
حالا رستم دزد قاسمی میره به زبون مرغی و زرگری حرف میزنه. چقدر شأن و اعتبار ما پایین اومد. چه کردیم ما ملت با خودمون؟ چه کردیم؟ برای دستمالی قیصریه وطن رو آتش زدیم. 7 میلیون آواره رو دست وطن گذاشتیم و ایرانمون به قحطی و خوشسالی و خوزستان، کارون و کرخه، اون آبهایی که می جوشید، بچه های خوزستان الان تو آب بودن. جاسم مواظب باش، کوسه داره. می شنیدم حمید جان چه بگم، حمید دلم خونه. باور کن تو این چند روزه گفت یه چش عشق و یه زبان که سخن بگم، به خصوص که در بعضی از این تلویزیون عربی بعضی ها که به دروغ خود رو نماینده عرب های ایران می دونن میان و حرفای بی ربط میزنن. اشغال خوزستان توسط فارس ها، رضا شاه آمد اشغال کرد و حرفای بی ربط و نامناسب، ولی باید تلاش کنیم. من ازت سپاسگزارم که لحظات رو میگویی و مردمی رو که هم صدا هستن، مردم با هم دشمن نیستن. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم. بله این سمفونی خرمشهر بود. من حمید عزیزم، احساس چیه؟ این احساسی که آقای رئیسی رو آوردن دارن کاری میکنن که این قرار داده برجام و او ببنده، نذاشتن روحانی خاتمه بده کاره، و بعدم آقای رئیسی برنامهش با این برنامه ها شروع شده. دکتر شل صدیر داشت که من میگفت که الان اینا آب دارن میفرستن اهواز و خوزستان و جای دیگه برای که این حرکت رو فرو بنشانه. آیا واقعا همینه؟ فکر میکنی با 4 کامیون آب قضیه خاتمه پیدا خواهد کرد؟
آتش خوزستان با آب معدنی و با تانکر آب حل نمیشه آقای نوری‌زاده. ببینید، ما نزدیک به 678 روستا که اصلا آب لوله کشی ندارن، با 78 تانکر که در خوزستان هست بهشون آب میرسه. سیل میاد، آب بارندگی شدید میشه، سیل میشه، فاضلاب میره در سیستم آب شرب مردم، خشکسالی میاد که این وضعیت رو ایجاد میکنه. الان که 2 ما دچار خشکسالی هستیم، سد کرخه را اگر که باز کردن، الان چند روز 3 باز کردن، نزدیک 300 کیلومتر رو باید طی کنه تا به بورالعظیم برسه، و در مسیر اونجا روستاییانی هستن، به هر حال باغدارانی هستن، کشاورزانی هستن، جواب نمیده. الان سد، یعنی اینم میتونه ظرف 6 روز 7 روز 8 روز میتونه جواب بده، بعد از اون دیگه مخزن سد کرخه هم دیگه چیزی برای چیز نداره.
همین جا این حیوانات که بمیرن، حیوانات که بمیرن، این گاو میشا، اینا آب احتیاج دارن که بخلطن توی آب. من نمیدونم چی کار میخواد بکنه این رژیم.
خب تلفات شدیدی دادن روستاییان و دامداران، و این گاو میشا که عرض کردم یه حیوان تقریبا نیمه اهلی نیمه وحشیه. 1 که زیر آفتاب باشه، با 3 بره در رودخانه، بره توی آب بیسته، الا میمیره. شما حتی اگه اینو زیر کلورگازی هم ببرید، این مسئله، خب مسئله ما تقریبا 1800 اصلی در خوزستان زدن، انتقال آب به سرچشمه هایی که کارونی که یک زمانی کشتیرانی میشد توش. بعد این جریان صد بوتوند در یک حرکت بسیار ابلهانه، اما در این حال مافیایی به نظر من، که کارشناسان ملی در سازمان محیط زیست میگفتن که اونجا گنبد نمکی وجود داره، کوههای نمکی وجود داره، شیرین ترین آب کره زمین رو به 30 برابر شوری آب خلیج فارس تبدیل کردن. صدق گفتن هزاران نخل خرما از دست رفت، بسیاری از کشاورزی ها از دست رفت، و این آب غیر قابل استفاده است، صرفا به خاطر اینکه مافیای آب، مافیای سدسازی، چیزی که الان در جهان دیگر منسوخ شده، در امریکا الان صنعت مهندسی معکوس تخریب سد رو در دانشگاه ها تدریس می‌کنند. دنیا به این نتیجه رسید که سد کار اشتباهیه، و الان 1000 سد، فقط 1200 سد در امریکا تخریب شده و رشته های مهندسی تخریب سد گذاشتن. اینجا ما در مدار 39 درجه هستیم، 50% آب و پشت سد تقریب خودش تبخیر میشه میره و در فلات ایران نمیباره. منتها گوش نکردن. بسیاری از زیست محیطی های شریف رو که الان یا یکیشون وادار به خودکشی یا کشتنش تو زندان مشخص نشد، من با بقی که تو زندان هستن به جرم جاسوسی. یعنی شما اساساً نظام کارشناسی حاکم بر رفتارهای مدیریتی جمهوری اسلامی نیست، و کارشناسی هم که پاش رو فراتر از این بگذارد باش برخورد امنیتی میکنن و یا امنیتی سازیش میکنن. این جریان سدسازی دست سپاست بوده، یکی از این مجموعه های قرارگاه خاتم و یکی از محل تولید ران، و اینه که میبینید نه خوزستان آب رسیده، نه حتی اونجا که انتقال آب را هم دارن به بالا دستی ها میخوان ببرن نرسیده. ایران کشوریه که با همین دوره گردش اقلیمی خوش‌سالی که در کل جهان شاد صورت گرفته، به راحتی نه اینکه 85% منابع آبی ما را آقایون بکشن بیارن بالا و دیگه چیزی برای نسل‌های آینده نماند. الان بسیاری از کارشناسان معتقدند که ما میتوانیم حتی به سمت کشت فراسرزمینی برویم. هندوانه ای که 1 کیلو هندوانه که باید 1500 لیتر آبش رو مصرف بکنه، این رو شما به راحتی می توانید از طریق کشت فراسرزمینی وارد کشور بکنید. کشورهایی که پر آبند مثل سریلانکا، برخی از کشورهای امریکای لاتین، بسیاری از این کشورهای عربی میروند اونجا از نیروی کار ارزان استفاده میکنن، علاوه بر این که امنیت غذایی کشورشون رو تامین میکنن، حتی تجاری سازیش هم میکنن و صادر میکنن.
در ترکیه ایران عزیزم، ترکیه بغلمون دیگه، بالاتر از
الان ما دو تا قدم کشاورزی داریم، یکی زعفران ایرانه که برند جهانی به اینم داره از بین میره، و یکی پسته است. اینها هم ارز آوری دارن، هم به شدت کاهش آب رو مصرف، یعنی در کاهش آب اصلا هیچ نمونه گیاهی با اینها قابل مقایسه نیست. آب بسیار بسیار کم رو دارن مصرف کنن و اینو کشاورزان رو میتونستن اصلا به ثروت برسونه، ایران رو میتونست به ثروت برسونه. ما همین دو تا محصول کشاورزی رو میتونستن الگوی کشت رو به این شکل چیز کنن، ترویج بکنن، الان کشور وضعیت کشاورزی ما اینجوری نمیشد. الان بسیاری از کشاورزهای خوزستان و بسیاری که جاهای دیگه روستاها رو تخلیه کردن. ما تا دو سه سال آینده طبق آمارها و بر پژوهش‌هایی که دوستان داشتن و خود ما هم داشتیم، 3.5 میلیون روستایی روستاها رو ترک میکنن و مجبورن بیان به شهرها و حاشیه شهرها زندگی بکنن. مسئله در ایران این است که اینها فقط به فکر یعنی به فکر ضرر ملی نیستن. حکومت‌های دیکتاتور، حکومت‌های استبدادی فقط به فکر خطرن، یعنی خطر آنی. امروز تونستیم جنبش خوزستان رو سرکوب کنیم، خدا رو شکر سرنگون نشد، تا ببینیم فردا چی میشه.
همین جان یه نکته بگم. بله آصفی عزیزم، یه جوان یه کلیپ هست به مأمور انتظامی میگه من حریف شما نیستم، بیکارم، حقمو. یعنی من نمیدونم شهروندان یک کشور از این صبورتر چگونه میتونن باشن. با همین انگلیس که بنده نشستم تو امریکا، تو جاهای دیگه، جوونا یه ذره کلاف میشن میریزن تو خیابون چه میکنن و دولت تسلیم میشه. و در ایران ما چیزی غیر از این نداریم. نگاه کن علی جان، فیلمو پیدا کرد، اینو ببین، آدم متاثر میشه.
من نیستم، من حریف شما نیستم، به خدا بیکارم، بیکارم، 22 سالمه، 22 سالمه، حق منو میخوام، گیر نزن، مرد باش، یکم غیرت داشته باش، خیلی بی غیرتی، به خدا بی غیرتی.
همین جانم، تو در ایران نشستی داری حس میکنی همه چی میبینی؟ اون وقت یه خانومی تو خارج کشور که ظاهرن یه موقعی از حقوق بشر دم میزد، بر میداره توییت میذاره که اینا یه مش اسرائیلی و اینا مجاهدینن و اومدن کشور رو به هم بزنن. آخه آدم دردشو به کی بره بگه؟ به زبون انگلیسی هم مینویسه. تا اون دولته جو بایدن هم که خود منتظر یه قلقلکش بدن، به قلقلک بیاد و بگه بله اینا توته هست، به نفع جمهوری ولایت فقیه حرف بزنه. من واقعا متاثرم اینا اسم ایرانی رو خودشون میذارن. باورت نمیشه، برو نگاه کن چند تا کلاب هاست باز شده، تیتشون اینه تجزیه طلبان، تجزیه خوزستان، این این شعاری که رژیم داره میگه. آخه خوزستانی میخواد تجزیه بشه بره کجا؟ بره بغل عراق؟ آخه کجا میخواد بره خوزستانی؟ خوزستانی میخواد تو ایران باشه، اما ثروت استانش هم بهش برسه. آخه این فقر رو تو خوزستان، یه کلیپ دیگه برات پخش میکنم. خانومی 2 سال قبل فکر میکنم بود یا 1.5 سال پیش، ببین چه میگوید. اگر رژیم یک ذره شرافت انسانی داشت حرفای این بانو رو گوش میکرد. علی جان گوش بدیم اینو.
15 سال پیش فرد به عنوان به معنی کلمه فرد بیکار نداشتیم، یعنی هور سرشار از برکت بود، اما با روش های غیر کارشناسانه تمام هورو خوش کردن. نون منو از من گرفتی، هورمو خوش کردی، ماهیمو گرفتی، شما اومدی تمام برکت مردم ازش گرفتی، خونه بای جای گذین بکنی؟
فقر، بیکاری، بعضی جاها میبینی دارن تلاش میکنن تا کرونا نگیرن. نمیرن. مردم ما فقط دارن تلاش میکنن که از گرسنگی نمیرن.
66% مردم دشت آزادگان هویزا به حساسیت ریوی دچار شدن. این کجاش عدالته؟ چرا من باید بشم منافق؟ من دارم از حق خودم دفاع میکنم. من منافق نیستم، من عاشق کشورم هستم.
ای باغ چه شد مدفن خونی؟
دقت کردم جان، این بانو چی میگفت؟ چی میخواست؟ باورت نمیشه قبل از انقلاب همه ما، من ماه عسلم و اهواز گذروندم، همه ما نوروز رو میخواستیم بریم خوزستان و امروز به این روز. من واقعا نمیتونم تحمل کنم وقتی میبینم جوون مملکتم گوشه خیابون نشسته بیکار، بانوی مملکتم داره کف آب خیابون رو میخوره. این تصویر دیروز من دیوانه کرد. بگو دردهاتو بگو، بذار بشنویم همه ما.
خوزستان 4,800,000 جمعیت داره. خانم الهی ایکس، شما در خارج نشستی پوز حقوق بشر رو هم میدی. من حمید آصفی اینجا کنار خانم نرگس محمدی هستم. خانم نرگس محمدی که میره تو زندان، کدوم برآورد رو شما کردید؟ کدوم نظرسنجی رو کردید؟ کجا در کف خیابان بودید که مردم رو به تجزیه طلبی متهم میکنید؟ حیا کن. پول گرفتی، پروژه گرفتی، من نمیدونم، ولی اگه یک جو شرف انسانی داری خانم ریکس، من قبلا به شما ارادت داشتم، فکر میکردم در این راستا داری کار میکنی و بعد بیا یک همچین توییتی بزنی. آنانی که در ایران دارن اتاقای کلاب هاوس میذارن که میخوان ایران تجزیه بشه و تجزیه حراسی میخوان را بندازن، آقای نوری‌زاده ره به جایی نمیبرن، رسواشون هم میکنن اتفاقا. این خانم هم حالا بیاد بزنه، بنویسه، متهم بکنه، به هیچ جا بر نمیخوره. مردم ایران راه خودشون رو به زیبایی پیدا کردن. جمهوری اسلامی هم راهی به جز خیابان برای مردم نذاشته، هیچ راهی نگذاشته و این نیروها بیشتر خودشون رو منزویتر و منفورتر از مردم میکنن.
همین عزیزم، من میخوام به من بگو احوال همقلمانمون چطوره، برداشت چیه، روزنامه ها چجوری هن؟ آیا واقعا این فقط گرفتاری نان و این که مبادا شغلشون رو دست بدن، یا واقعا آدمی میبینی که صادقانه بیاد و فریاد خوزستان رو منعکس کنه؟
شورای عالی امنیت ملی بخشنامه داده به تمام روزنامه ها که فقط رو کرونا مناسب بدید و روی خوزستان و بحث کم آبی مناسب ندید. خب این تحت این روزنامه نگاه، این مدیر مسئولان کاری نمیتونن بکنن. خیلی هاشون هم که الان رفتن با آقای رئیسی بیعت بستن، اونایی که خودشون رو استراحت میدونن. اما بدنه روزنامه نگاری کشور که شاید حالا اگر در همون آماری که هست 4000 نفر ما بگیم در حداقل تهران مثلا وجود داره، در تهران و شهرستان ها اون آماری که حالا گرفتن، اینها بسیارشون کوچ کردن به فضاهای مجازی، کوش کردن به پیام رسان های دیگر، ممکنه در روزنامه ای هم کار بکنن. اغلب این روزنامه نگاران حرفشون رو این هم کنار مردم میزنن، حرفشون رو در فضاهای مجازی میزنن، فضاهای رسانه‌ای پر مخاطب میزنن. من بیام روی خوزستان، بحران خوزستان و ثابت بکنم که چه دست هایی در کار بوده که این مافیای آب، این راندخوری، نفت زیر زمین میخوره، آب زیر زمین هم خورده، آب روی زمین را هم داره میخوره و اینها چه ثروتهایی اندوختن و به کجاها رفتن، اینو کدوم روزنامه میتونه چاپ بکنه؟ اینو کجا میشه چاپ کنه؟ من که الان خود من که اصلا آقای نوری‌زاده الان که اینجا خدمت شما هستم قید همه چی ما زدم، مگر میخواد چی بشه؟ من 60 ساله‌ای که پیرتر از همه اون مجموعه بودن با وحشی گری که اینها نشون میدادن فکر میکردم، مثلا میگه خودم هم خندم میگرفت، فکر میکردم یه جوان 20 ساله ای رو گرفتن. ما از اینکه 60 سالمونه اینها منظورم این است که به هر حال این فشاری که روی روزنامه نگاران هست واقعا کاری نمیتونن بکنن این روزنامه ها. و اگر این روزنامه نگارانی هم که اونجا هستن صرفا در یه حوزه های دیگه ممکنه بنویسن، خب به هر حال معیشتشونه، ولی در شرافتشون ما شکی نداریم. در بسیارشون هستن آدم های خودفروخته، هستن آدم های تومنی نگار، ما دیگه روزنامه نگار نمیگیم به اینا، میگیم تومنی نگار. هستیم این اصلاح طلبانی که مدیر مسیر و روزنامه بودن و میرن با آقای رئیسی جنایتکار دست بیعت میبندن. و من تعجب میکنم از یکی از دوستان خودم که فکر میکنه ایشون میگه کره شمالی هم اگر راه حل بخواد من میدم چه برسه به آقای رئیسی. دو دهه علیه تمام نیروهای روزنامه نگاری و اصلاح طلبی و غیر ذالک شما قلم زدید، ایراد هم نداره، انتقادات زیادتون هم درست بوده، ولی الان چی شده که شما میخواید به آقای رئیسی راه حل بدید؟ مگه شما اقتصاددانی؟ مگه شما طرح ویژه‌ای داری که تا حالا کش نشده و باید مخفی بدید؟ بله اگر شما همون روز
چرا اسمشو نمیگی عزیزم؟ تو که تعریف صحبت میکنی.
ببینید جناب آقای احمد زیدآبادی انسان شریف، بس. انسان هزینه داده، انسان پاک، انسان بدون رانت، انسان
من برای شعر گفتم، برای یه آدمی شعر گفتم که زندان بود.
احمد عزیز میخوام بهش بگم اینجا احمد عزیز این که این بحث هم براش میفرستم، خوشنامی خودت رو به عنوان نماد شرف اهل قلم بودی، قلمت رو خراب نکن. اولا یه مقدار از این توهم خود بزرگبینی بیایید پایین. لطفاً به منتقدینتون فحاشی نکنید. شما که تمام اپوزیسیون خارج از کشور رو با یه چوب میرانی. اون زمانی که هزاران زندانی سیاسی در ایران کشته شده بودن تو کجا بودی؟ در کدوم دانشگاه درس می‌خوندی؟ در کدوم روزنامه دولتی قلم می‌زدی؟ احمد، احمد عزیز، تو هر طرحی هم اگر داشته باشی اول به جامعه ارائه بده. یه دستش هم بفرست برای دفتر آقای رئیسی، اصلا نفرسی خودشون هم میگیرن. آخه این چه چیزیست که شما شمشیر برمیداری و هر آنچه که نام اپوزیشن داره از زیر شمشیر رد میکنی؟ شما یک سرمایه سیاسی میتوانستی بشی، یه نماد ملی برای ما میتونستی بشی. چرا این گونه خود تو خراب کردی؟ چرا این گونه داری به سرمایه خود تو به تاراج میدی؟ من بحثم با دوستم احمده، خودش هم میدونه من چقدر بهش علاقه دارم، ولی متاسفانه ایشون هم نه رانتی در کاره، نه پستی در کاره، هیچی در کار با... نه از زندان میهراسه، ولی دوچاره یک اگر نگم چون نمیخوام از اون واژه استفاده بکنم، ولی حداقل میگویم که دوچاره یک انحراف تحلیلی شده. به همفکران، به دوستان نزدیک مشاوره بگیر، چاپ کن نامه هایی رو که برای آقای رئیسی نوشی، ببینیم چی هستن، اصلا طرحی داری یا نداری، یا یه روزنامه نگاری هستی که خوشقلم بودی و مثل همیشه با خوشقلمی یه سری مسائل گفتی. من چه چیزی دارم اینجا بخوام از جمهوری اسلامی از مردم پنهان بکنم فقط برای جمهوری اسلامی بفرستم؟ آ چه چیزی دارم؟ مشکلات مشخصه در این کشور، نظام ناکارآمد، ولایت فقیه، قانون اساسی و سرکوب و نداشتن برنامه توسعه. و اگر هر برنامه توسعه هم باشه، اقتصاددانان بزرگ توسعه مثل کمال عطاری، مثل آقای فرشاد مومنی که حتی به نوعی هم خودش دلبسته نظامه ولی دلسوز ایرانه، اقتصاددانهای بزرگ اینها میتونن این طرح رو بنویسن. تو که اقتصاددان نیستی برادر من، تو یه روزنامه‌نگار خوشقلمی، هزینه دادن هستی، آخه برای چی این کار کردی؟ من جواب چی رو باید بدیم؟ ما چوب کی رو باید بخوریم؟ رژیم از ما میزنن، از یه دیگه میان به ما طعنه میزنن.
ببین شرف آل قلم 5 سال میره زندان و حسرت یک آخ رو به دل زندانبانش میگذاره. وقت امروز من توی یک کلاب هاست باهاش بودم، باورم نشد، یعنی نمیتونم احمد رو ببینم که تو این شرایط قرار میده، نمیدونم چه اتفاق. من البته میتونم تصور کنم تو زندان با آدم چه میکنن، ولی خب خیلی های دیگه هم زندان رفتن اومدن بیرون، حداقل سکوت کردن. در پسه داره در میاره آقای شمس الواعظی، یا خیلی های دیگه رفتن دنبال کاراکاسی بیر دیگه یا کشور خارج شد، ولی احمد احتیاج نه، احمد میتونه تدریس کنه، مدرکشو گرفته میتونه درس بده. به هر رو ممنونم ازت همین جان، گفتگوی امروزمون در واقع بیان درد از دو سو بود که پر از درد بود. امیدوارم جسم تحمل اون همه ضربه ها رو داشته باشه و حتما میدونم داره. میدونم تانداناد آسیب دیده، ولی در برابر آسیب مردم خوزستان آدم حتی خجالت میشه. من که اینجا واقعا خجالت میکشم، کنار جاسم نشستم، سرشو بذارم رو شونم و نبود پسرشو بشتستم.
ما لور خوزستانی هستیم، کتک خورمون بلسه، زیاد نگران این قسمت نباشی.
ممنونم ازت عزیزم، دوباره با هم هفته دیگه صحبت خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته. درود و سپاس مردم بزرگوار خوزستانم، مردم اصفهان و شیراز و تهران، به همه مناطق که بپا خواستن در یاری رساندن به اهالی خوزستان، و به حمید آصفی عزیزم که این چوبهایی که خورد، این ضرباتی که خورد، مدال افتخار براش خواهد. تا فردا، به امید دیدار.